أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الثاني الرجوع إلى صفات الراوي في الأخبار العلاجية. بحث ما در این بود که تعدادی از بزرگان بر این باورند علم رجال علم ضروری است و بدون خواندن علم رجال رسیدن به منابع سرشار آثار اهل بیت علیهم السلام امکان پذیر نیست، چون شرط اول انتساب یک روایت به معصوم اطمینان خاطر از صدور روایت و اطمینان خاطر از صدور روایت مستلزم این است که ما ناقلان روایت را بررسی کنیم. هر کجا ناقلان روایت و راویان حدیث مورد اعتماد بودند برای ما اطمینان عقلایی می آید که این روایت صدرت عن المعصوم. دلیل اول را ما مفصل که عرض کردیم حضرت آیت الله العظمی خویی در مقدمه کتاب معجم رجال الحدیث که فقط به همون دلیل اول اکتفا کرده جلسه اول توضیح دادیم. دلیل دوم این هست که خود اخبار علاجیه ما را رهنمود می کند به ضرورت علم رجال، چون در اخبار متعارضین که از معصوم سوال می کنند یا ابن رسول الله اگر دو روایت متعارض از شما به دست ما رسید به کدام یک از متعارضین عمل کنیم، اونجا راه‌های متعددی حضرت بیان کردن. خذ به ما خالف العامه، هر روایتی که مخالف فتاوای اهل سنت بود به او عمل کنید. خب عزیزان رمزش هم می‌دانند، در دوران بنی امیه اینها آمدن دستور صادر کردن هر روایتی از علی نقل شده یک روایتی هم مخالف اون شما جعل کنید، هر روایتی از امام باقر هست یک روایتی هم مخالف آن نقل کنید. حتی مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد در کتاب الصلاتشون، حالا ما گشتیم مدرکی برای این روایت پیدا من پیدا نکردیم با اون امکاناتی که اون وقت دست ما بود، ایشون میگه از آقای ابو حنیفه سوال کردن ما که میریم سجده چشمه هامون باید بسته باشه یا باز باشه؟ گفت من نمیدانم امام صادق چه فتوا داده تا خلاف اون فتوا بدم، ولی شما میرید سجده یک چشمتون رو باز یک چشمتون رو ببندید، مخالفت قطعیه با امام صادق پیش میاد. اگر امام صادق دو تا چشمتون باز باشه شما یک چشمتون رو بستید، در این اندازه مخالفت کردید. اگر گفته ببندید باز یک چشم شما باز هست. و روی این جهت ائمه علیهم السلام یکی از مرجحات را در تعارض خبرین فرمودن خذ به ما خالف العامه. البته اینم از من یادگاری داشته باشید شما، بعضن برخی از فقهای بزرگوار ما با جلالت خیلی بالا دو تا روایت متعارض میاد بلا فاصله میان میگن آقا خذ به ما خالف العامه، مثلا روایت از آقا امام باقر یا مثلا از امام سجاد امام حسین سلام الله علیه، دلیل میاره آقا این روایت از امیر المؤمنین این طوری آمده از ابو حنیفه این طوری آمده، خذ به ما خالف العامه اصلا معنا ندارد. اونجا خذ به ما خالف العامه اون روزی تحقق پیدا کرد که فقه عامه در جامعه شکل گرفت. یعنی اگر یک روایتی از امیر المؤمنین در باره الف یکی در باره ب با هم متعارضه، خذ به ما خالف رأی ابی حنیفه، این خلاف واقعه. خدا بیامرزه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در این زمینه متگیری زیاد داره، کتابی داره البدر الظاهر فی صلاة المسافر، از این کتابهای فقهی خواندنیه،
یعنی کسی بخواد رو مسائل اجتهاد و استنباط خوب خلاصه پروریده بشه، ما توصیه میکنیم این کتاب این بزرگوار رو، البدر الظاهر فی صلات المسافر، برای اون کسایی که تازه وارد بحث خارج میشن راه روش استنباط رو خیلی قشنگ یاد میده. من جمله این خذ بما خالف العامه رو ایشون یک نکات ظریفی داره که بگه بعضی از موارد بزرگان ما حمل کردن بر ما خالف العامه و حال آنکه استن امیر المؤمنین سال 40 از دنیا رفته، ابو حنیفه 150 110 سال فاصله زمانی دارند. بله اگر روایت از امام صادق هست، امام کاظم هست، اینها برای تقیه مطلبی میگفتن مطابق رأی ابو حنیفه، مطابق رأی مالک، مطابق رأی شافعی. حتی نسبت به رأی شافعی ما اون احادیثی را میتونیم حمل کنیم به ما خالف الشافعی، ائمه ما معاصر شافعی یا بعد از شافعی باشند. اینا باید در نظر داشته باشیم ها. مثلا شافعی متوفای 204 هجریه، مثلا معاصر آقا امام رضا و اوائل امام جواد سلام الله علیه بوده. اگر ما یک روایتی از امام رضا یا اواخر عمر امام کاظم داشته باشیم، امام کاظم مستشهد 183 در اون اوائل چیز، بازم ما نسبت به امام کاظم نمیتونیم قاطعانه حمل کنیم. اگر یک روایتی از امام رضا داشتیم موافق با فتاوای شافعی بود، ما میگیم آقا این صدرت تقیتن. مثلا شما ببینید یک دفعه مثلا روایت از امام صادق هست، میگه خذ به ما خالف العامه، احمد ابن حنبل رأیش اینه، ما حمل میکنم. احمد ابن حنبل 241 هجریه، امام صادق 150 هجریه. ولذا این رو از ما دوستان یادگاری داشته باشن، خیلی از موارد به دردتون میخوره. یکی از مرجحات، مرجحات سندیه، امام میگه خذ به ما رواه و اعدلهما، خذ به ما رواه و اوثقهما. خب حالا ما میخوایم اوثقیت، اعدلیت و افقهیت را به دست بیاریم. در کجا؟ در علم فقه، در علم اصول، در علم تفسیر، در علم منطق، معانی بیان. کجا؟ تنها علمی که متکفل اعدلیت راوی، افقهیت راوی، اوثقیت راویه، علم رجاله. پس ما ضرورت داره علم رجال را بهش اهتمام بورزیم تا حداقل در اخبار متعارضین بتوانیم تشخیص بدهیم کدام یک از این دو راوی افقه، کدام فقیه، کدام اوثق، کدام ثقه، کدام عدل، کدام عادل هست. حالا اینو تطبیق کنیم. از ثانی، دلیل دوم برای ضرورت علم رجال، روایاتی است که ما را ارجاع می‌دهد به صفات راوی در اخبار علاجیه، اخباری که در علاج خبرین متعارضین هست. ان الاخبار العلاجیه تأمر بالرجوع الى صفات الراوی، اخبار علاجیه، اخباری که در تعارض بین خبرین میاد، از امام سوال میکنه یا ابن رسول الله دو تا خبر از شما رسیده با هم متعارضن، چه کار کنیم، به کدامش عمل کنیم؟ حضرت میفرماید خذ به ما رواه و اعدلهما، تأمر بالرجوع الى صفات الراوی من الاعدلیه. بگی ببین از این دوتا راوی هر کدام اعدل هست، قول اعدل را بگیر، قول عادل را رها کن. ول افقهیه، کدام فقیه، کدام افقهه. مثلا یک روایتی محمد ابن مسلم، یک روایتی هم زراره آورده. خب در شعر حال زراره گفتن زراره افقه الاولین، فقیه ترین راوی در میان طبقه اول اصحاب اجماع هست. حتی یرتفع به تعارض بین الخبرین، مرتفع بشود به سبب این رجوع به صفات راوی، تعارض بین دوتا خبر با ترجیح یکی از اینها که عدل باشد بر دیگری. و من المعلوم، بدیهی است، ان احراز هذه الصفات فی الرواد، احراز این صفات اعدلیت و افقهیت در رواد لا یحصل الا به مراجعت علم الرجال، حاصل نمی شود مگر با مراجعه به علم الرجال. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، خواندن علم الرجال، اهتمام به علم الرجال لازم و ضروریه. دلیل سوم، وجود الوزائین و المدلسین فی الرواد. ما یک دسته از راویانی داریم که اینها کذابن، در شأنشون آمده اینها کانو یکذبون، کانو یزعون الحدیث. مثلا درباره مغیرت ابن سعید برای شما عرض کنم، داره که لعن الله مغیره فانه دس فی احادیث اصحاب ابی ما لم یحدث بها ابی، یا در روایت امام فرمود انا اهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا. هر کدام از ائمه گرفتار یک سری دروغگوها بودن. خب ما برای این که ثابت کنیم این راوی دروغگو هست یا دروغگو نیست، تنها علمی که متکفل این موضوع علم رجاله. اون وقت یک نکته ظریف در اینجا، الان ما تعدادی از این روایات داریم درباره این که فلان راوی کذابه، فلان راوی کذابه، فلان راوی کذابه. مثلا ما 50 روایت داریم در تکذیب روات. این 50 روایت یا درسته یا دروغه. در هر دو صورت علم رجال واجبه. چطور؟ شما بگید آقا این روایات درسته، پس ثبت بر این که هاهنا رواتون کذابون. برای تشخیص راویان کاذب از غیر کاذب باید بریم به علم رجال مراجعه کنیم. شما میگید آقا این روایت دروغه، پس شما اعتراف کردید ما روایت دروغ هم داریم، پس برای تشخیص سایر روایات دروغ باید بریم سراغ علم رجال. این 50 روایت ما اگر صحیحه، پس خصم اعتراف کرد بر این که ما روایات دروغین داریم. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. پس ما باید دنبال یک علمی بگردیم که برای ما معین کنن کدام راوی کذابون، کدام راوی صادقون. و اگر چنانچه نه، بگید آقا این روایات از بیخ دروغه، پس اعتراف کرد روایت دروغ ما داریم. از ثالث و دلیل سوم، وجود وزائین، جعل کنندگان حدیث، و المدلسین فی الرواد. تدلیس یعنی روایت دروغ را به صورت روایت راست نقل کردن، حالا یا با تصرف در سند روایت یا با تصرف در متن روایت. لا ریب شکی نیست فی وجود الوزائین و المتعمدین للکذب بین الرواد، اونا که تعمد در کذب داشتن. کما ورد عن صادق علیه السلام ان المغیره ابن سعید دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی، دست برده در کتاب احادیث پدرم، در اصحاب پدرم، احادیثی را که، یعنی قاطی کرده احادیثی را که پدرم اونها را نگفته. در کتاب تنقیح المقال مرحوم مامگانی در همون مقدمه که این بحث رو دارد، اونجا میگه وضع مغیره بن سعید ما یقرب من 100,000 حدیث، به تنهایی نزدیک 100,000 روایت این آقا به تنهایی جعل کرده. آ چه کار کرده دیگه؟ الله اعلم. البته اینم داشته باشید ها، همین روایاتی که از ائمه علیهم السلام به عنوان حافظان شریعت صادر شد، شما تمام روایات کتب اربعه را ببینید، روایات وسائل نزدیک 36,000 رو ببینید، روایات مستدرک 23,000 را ببینید، روایات بهار شاید مجموعا نزدیک 65,000-70,000 روایت هست ببینید. من استقصا کردم در مجموع ما 2 یا 3 روایت از مغیره، اونم از دست بزرگانمون، در رفته قاچاقی آمده. یعنی از 100,000 روایت ما 2-3 روایت از مغیره ابن سعید در کتب رواییمون داریم. ولی مشابه اینها در میان اهل سنت مثل ابو هریره که یک فرد شاخص هست در دروغگویی، که در خود صحیح بخاری و مسلم صراحت داره که ابو هریره یک روزی میاد از پیغمبر نقل روایت میکنه، بعضی از افراد شک میکنن آقا این روایت از کجا بوده، چرا ما نشنیدیم، یه مقداری خلاصه بررسی میکنن، مثلا من جمله از اون روایات بد نیست که آقایانم بدانن، بله نماز را باطل میکند چند چیز. اگر اولاغی از جلوی نمازگزار رد بشه نماز باطله، سگ از جلوی نمازگزار رد بشه باطله، یک خانومی هم زنی هم رد بشه باز باطله. یعنی شما نماز میخوانید زن بیاد رد بشه از جلوی شما، نماز شما باطله. وقتی این سگ و اولاغ و زن، این وقتی به گوش جناب عایشه خانم رسید، میگه از عصبانیت علو گرفت، جلز ولزش در آمد، گفت دست ابو هریره درد نکنه، ما زنها را هم ردیف اولاغ و سگ قرار داد. بعد خلاصه بررسی کردن آقا اینه کی شنیدی چی؟ بعد علت یا ولدتی گفت آقا اینما هذا الحدیث من کیس ابی هریره، این از کیسه خلیفه بوده، کیسه خودم بوده، از پیغمبر نشنیده بودم. با وجود تعدادی از این روایات ما درباره ابو هریره داریم، ولی شما ببینید از ابو هریره در مجموع 5840 روایت در منابع اهل سنت آمده، 5800 خورده ای روایت فقط از ابو هریره دارن، از امیر المؤمنین مجموعاً حدود 500 روایت. ببینید این درده، علی 500 روایت، ابو هریره حدوداً 2.5 سال پیغمبر درک کرده، محمود ابو ریه از علمای بزرگ مصر در اونجا میگه بابا ایها الناس، علی از اول کودکی در دامن پیغمبر بزرگ شده و در تمام سفرها غیر از سفر تبوک با پیغمبر بوده، آخرین لحظه که پیغمبر از دنیا رفته سر مبارک پیغمبر روی زانوی علی بوده، اگر بنا باشد علی هر روز یک روایت از پیغمبر شنیده باشد، باید از علی ما 12,000 روایت داشته باشیم، ولی متاسفانه مجموعاً تمام روایات علی 500 تاست، اونم فقط صحیحش 50 تا بیشتر نیست. ببینید این درد. عایشه خانم 2,210 روایت، 2,210 روایت از حضرت زهرا. اگر 20 تا روایت در کتب اهل سنت پیدا کنید، من 200,000 تومان جایزه میدم به شما. 20 تا روایت از حضرت زهرا پیدا کنید. خدیجه ام المؤمنین در تمام منابع روایت اهل سنت، تفسیر، سنن، مسانی، تاریخ، یک روایت فقط نقل شده از حضرت خدیجه، یک روایت. ولی عایشه چند؟ 2,210. اینها درده. اینو داشتم عرض میکردم، این یکی از برکات ائمه علیهم السلام این هست در زمان صدور روایت، شکلگیری سنت، حضور در جامعه اسلامی داشتن. علق مزغه هایی مثل مغیرت ابن سعید، مثل بنان، مثل یونس ابن زبیان و غیره که کارشون جعل حدیث بود، اینها را مفتزه کردن. از 100,000 روایت جعلی 3 تا من اون که ذهنم است، در تمام بهار من 3 تا روایت دیدم از مغیره نقل شده. حالا گیرید 10 تا 30 تا هم نقل شده باشه، از 100,000 تا 30 تا یقیناً قسم حضرت عباسی میخوریم 50 بار که 30 تا روایت از مغیره ما نداریم. الله یالا نمیخواستم داخل پرانتز خلاصه دوستان خلاصه از فیوزات امروزم بی نصیب نشن. قال ایزن امام صادق، انا اهل بیت صادقون، ما اهل بیتی هستیم صادق، لا نخلو من کذاب یکذب علینا، ما هیچ کدام از یک کذابی که بر ما دروغ ببندد در امان نبودیم. فیسکت صدقنا بکذبه علینا عند الناس. اینها دروغ می گفتن تا اینکه ساقط کنن راستی های ما را با دروغ خودشون بر ضرر ما در نزد مردم. یعنی حرفهای دروغی از ما نقل می کردن تا چیکار کنن؟ حرفهای راست ما هم از درجه اعتبار سقوط کنه. مثلا شما ببینید ما چند تا روایت داریم، نه یکی نه دوتا. مثلا لا تعامل الاکراد، با کردها معامله نکنی. چرا؟ فانهم طائفه من الجن، اینا در آدم نیستن، اینها جن بودن. کشفنهم الغطاء. ائمه علیهم السلامی که رحمتا للعالمینن، ائمه ای که حتی داره راه میره بالای اسب یک سائلی گدایی جزامی کنار خیابان اونجا وایستاده، میگه یا ابن رسول الله بفرما، حضرت از اسب پیاده میشه میاد کنار سفره این مرد میشینه با او هم غذا میشه. امام رضایی که میگه تا اون غلامهای سیاه نیان کنار سفره ننشینن من دست به غذا نمیزنم. اینها اینچنینن. در روز عاشورا وقتی غلام سیاه جون میاد خدمت امام حسین اذن بگیره، حضرت اذن نمیده، عرض میکنه یا ابن رسول الله شاید من سیاهم، خونم لیاقت این رو نداره در خون شهدا قاطی بشه. حضرت او رو نوازش میکنه، میفرسته بالا سرش میاد، سر جون رو روی زانو میگیره امام حسین، همونطوری که علی اکبر رو گرفته. هیچ شما تاریخ رو نگاه، هیچ تفاوتی نداره. این جون غلام سیاه هی سرش میکشه کنار، میگه یا ابن رسول الله سر من که لیاقت روی زانوی تو را ندارد. حضرت تا آخرین لحظه، این امام میاد بگه آقا لا تعامل الاکراد فانهم طائفه من الجن، نمیدونم لا تزوج الخزر، با شمالی ها ازدواج نکنید، فان لهم طائف ارهام تدل على غير الوفا، لا تساكن الخوز، تو خوزستان سکونت نکنید، این آدم های ندم وحشی چه دا. ببینید این مطالبی که نقل کردن از قول ائمه علیهم السلام نسبت به هر قوم قبیله یه چیزی یا بستن در مذمت یا متنشون رو بردن بالا. مثلا شما در قزوین ما نمیدونم ان انس ان رسول الله من بات لیله به قزوین من اراد الشهاده و السعاده فلیبت لیله به قزوین، هر کس دنبال شهادت و سعادت میگرده یه شب تو قزوین بخوابه. نمیدونم من بات لیلتن به قزوین الگی فوق رأسه عمود اخضر من نور، یک شب قزوین بخوابه یک عمود سبزی از نور از بالا سرش. این قضایا بینید با شریعت اینطوری بازی کردن. برای چه؟ برای اینکه روایات درست اهل بیت را زیر سوال ببرن. مرحوم مامگانی در همین روایت لا تعامل الاکراد، یکی از راویا الان من تو ذهنم نیست، محمد ابن چه هست، میگه این آقا کارش این بود میرفت خونه مینشست، پول از بنی امیه میگرفت، از بنی لباس میگرفت، میومد تو جامعه احادیث دروغی از قول امام باقر امام صادق نقل میکرد تا مردم را به امام صادق و امام باقر بدبین کنه. الا ای حالین و هذا القسم من الروایات یثبت به المدعا، این قسم از روایات، روایات است که مدعای ما که علم رجال ضروریه علا کل تقدیر ثابت می شود، سوا اون اصحت روایات ام لم تسه، این روایات صحیح باشه یا روایت صحیح، این روایاتی که میگه ما دروغگوهایی بودن، این روایات یا صحیح یا صحیح نیست. لأنها این کاند صحیحتن، اگر این روایات صحیحه بس راویان دروغگویی داریم، یثبت وجود روایات مفتعله علی لسان المعصومین، ثابت میشه روایات ساخته شده، مفتعله یعنی ساخته شده بر لسان معصومین. اگر این روایتی که لا نخل من کذاب صحیحه، پس ما روایات دروغی به زبان ائمه ساخته شده. من تشخیص بدیم که این روایات کجا دروغه کجا دروغ نیست، تنها علمی که متکفل علم رجاله. و این کاند مکتوبه، اگر بگن روایت دروغ، اصلا همین روایت لا نخل من کذابن دروغه، بازم فیس بود ایزن تلک الروایات المصنوعه فی الکتب الروائیه، این روایات ساخته شد در کتب روایی. چهارم، سیره مستمره بر تدوین کتب رجالیه. این دیگه چیزی نیست. قد استقرت سیرت العلماء قدیما و حدیثاً استقر بر چه؟ بر تدوین کتب رجالی و تنقیح علم رجال. رجوع به این کتابهای رجالی در شناختن احوال روات و عمل به این روایات، کما سر ربی شیخ طوسی در کتاب العده به قوله انا وجدنا الطائفه، یعنی علمای شیعه را میزد تشخیص میدادند الرجال و ناقلت الهاز الاخبار، اون ناقلان این احادیث معصومین، فوسقت سقات منهم، یعنی این طائفه فوسقت الطائفه وسقت السقات من الرواد و ضعف الطائفه از ضعفاء من الرواد و فرقوا بین من یعتمد على حدیثه و روایته، فرق میذاشتن بین اون راوی که اعتماد میشه بر حدیثش و روایتش و کسی که لا یعتمد على خبره، و مدحوا الممدوح من الرواد و ذموا المذموم من الرواد و قالوا این آیان علمای شیعه فلانون متهم فی حدیثه، فلان راوی در حدیث نقل کردن متهم به دروغگویی است، فلانون کذابون، فلانون مخلطون، فلانی مخلط، البته بعدن خواهد آمد، اگر صفت برای راوی باشه میگم فلان راوی مخلطه، یعنی مخلوط کرده بین عقیده صحیح عقیده فاسد، چیزی از عقیده شیعه چیزی از عقیده سنی گرفته چیزی ساخته. اگر مخلط حدیث صفت برای روایت باشه، احادیث دروغ را با حدیث قاطی کرده به خود مردم داده. فلانون مخالفون فی المذهب و الاعتقاد، فلانون واقفیون، فلان راوی واقفی مذهبه، واقفی ها معتقد هستند به مهدویت آقا امام کاظم، ائمه بعد از امام کاظم را هم قبول ندارن. فلانون فتحیون، فتحی ها 13 امامی هستند، غیر از 12 امام ما عبدالله افتح را هم امام می دانن. و غیر ذالک من الطعون التي ذکروها در وصف راوی، و این بزرگان ما صنفوا در این در فن رجال الکتب و استثناء کردن رجال را، یعنی راویان بد را، کذاب را، من جملت ما روو، از جمله روایاتی که نقل کردن. آقا این روایاتی که نقل کردیم آقای علی ب جیم دال اینا استثناء شدن، روایاتشون قابل قبول نیست. من التصانیف فی فهارستهم، در کتابهایی که نوشتن در فهارسشون. و تؤید الکتب الرجالیه المؤلفه فی عصر الائمه، ما این سخن را تأیید میکنند که سیره مستمره تا عصر معصوم رسیده کتابهای رجالی که در عصر ائمه نوشته شده، همونطوری که آقایان ببینن من تعدادی از راویان را که از اصحاب امام کاظم بودن، امام رضا بودن و امام صادق سلام الله علیه بودن و کتاب رجالی نوشتن، مشخص اینها در مرعا و منظر ائمه بودن، تأیید ائمه بوده بر نوشتن کتابهای رجالی. پس کتابهای رجالی و پرداختن به فن رجال سیره مستمره بزرگان شیعه را دارد، به طوری که این سیره مستمره میرسد به عصر معصوم سلام الله علیه اجمعین که همراهی دارد تقریر معصوم را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.